شنونده ما هستن و خانم معصومه هم از رشت. متشکرم که با ما همراه هستید و برنامه سرزمین من رو میشنوید. دوستان عزیز، همونطور که میدونید 8 تیر ماه قرار هست اتفاق مهمی در سرزمین ما رقم بخوره. برترین قدرت یک رئیس جمهور برای مبارزه با مشکلات اقتصادی کشور پشتیبانی بالای مردم از برنامه‌های مدیریتی اوست و از این جهت عرض می‌کنم که یکی از مهمترین اتفاقاتی است که در سرزمین ما به وقوع خواهد پیوست، انتخابات ریاست جمهوری در 8 تیر ماه، و ما هم بخشی رو برای شما آماده کردیم که در واقع پاسخگوی پرسش‌ها یا شاید شبهاتی هست که در ذهن شما درباره انتخابات شکل گرفته. آقای مجیدی، آقای دکتر مجیدی، کارشناس مسائل سیاسی با ما هستند تا پاسخگوی پرسش های شما باشن. سلام به شما، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت سرکار عالی و شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
پرسش های امروز رو بشنویم؟
خواهش میکنم. متشکرم.
پرسش از شما، پاسخ از ما.
سلام، ببخشید یه سوال داشتم. چرا حتما کاندیدای ریاست جمهوری باید از فیلتر شورای نگهبان بگذرن؟ آیا در دیگر کشورها هم اینطوریه؟
سلام. رویکرد دولت جدید درباره سیاست خارجی و تعامل با غرب و شرق چی باید باشه تا کشورمون سر بلند بشه؟
پیش از این که آقای دکتر مجیدی پاسخ بدن، عرض میکنم که شما میتونید اگر پرسشی دارید مطرح بفرمایید و پاسخش رو بشنوید. 224-485 در اختیارتون هست تا صدای شما در روزهای پیش رو در این بخش پخش بشه و پاسختون رو بشنوید. آقای دکتر مجیدی، پرسش اول این که اصلا چرا باید کاندیداها صلاحیتشون مورد تایید شورای نگهبان باشه و آیا دیگر کشورها هم چنین مجموعه، چنین نظام و چنین سیستمی دارن یا خیر؟
بله، خواهش میکنم. خب به هر حال جمهوری اسلامی ایران از حیث ایفاگری یک جایگاه و نقشی برای حضور مردم در صحنه سرنوشت در مجموعه کشورهای به هر حال غرب آسیا از جایگاه ویژه و خاصی برخوردار هست. ما چون جمهوریت رو با اسلامیت انتخاب کردیم و مردم هم در همه پرسی سال 58 و اکتیت قاطعی به رای دادن، طبیعیست که جمهوری منای اسلام یا اسلامیت منای جمهوری خاص ملت ما نبوده. یک از شاخصه هایی که این اسلامیت به نوعی بروز و ظهور میده در واقع نظارت بر قوانین، نظارت بر انتخاب شخصیت و انتخابات و نظارت بر سازو کارهای در واقع اداره کشور هست که عهده‌دار این نظارت در کشور ما شورای نگهبان هست که هم نگهبان قانون اساسی است، هم نگهبان در واقع به نوع اسلامیت قوانین و اسلامیت انتخابات است. خب از این جهت نظارت شورای نگهبان بر انتخابات البته میتونه دامنش گسترده یا محدودتر باشه. در دوره 45 ساله جمهوری اسلامی ما این تحولات رو داشتیم، ولی به هر حال اون چیزی که در مورد قانون اساسی به صراحت ذکر شده در مورد ریاست جمهوری این استش که ویژگی های نامزدها رو در واقع که باید از رجال سیاسی مذهبی باشن، نامزدها مدیر و مدبر باشن، آگاه باشن و در واقع بتونن پاسدار قانون اساسی باشن، این رو در واقع قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان قرار داده و نظارت بر انتخابات هم بر عهده شورای نگهبان قرار داده.
بسیار
خب، نهادهای شبیه شورای نگهبان در یک کشورهایی که به نوعی انتخابات در او جریان داره یا مردم صداری در او جریان داره متعددن، اغلب دادگاه های قانون اساسی به عنوان مثلا در ترکیه، دیوان عالی عدالت در فرانسه، دادگاه قانون اساسی در آلمان یا به نوعی مجالس نمایندگی در کشورهای مثلا روسیه این نظارت انجام
متناسب با قوانین خودشون این نظارت صورت میگیره.
وجود داره برای یعنی به هر حال یه شاخصه‌ای باید حداقل نامزدها داشته باشید طبیعتاً در کارزار انتخابات حاضر بشن.
پرسش بعدی که البته نمیشه خیلی دربارش اظهار نظر کرد و شاید هر کاندیدا با توجه به نوع نگاه خودش و آنچه که فکر میکنه صلاح کشورمون هست برنامه‌هایی داشته باشه، اما به هر حال پرسیده بودن که سیاست خارجیمون چطور باید باشه برای بله. اینکه کشورمون
رئیس جمهور و کشورمون اختیارات بسیار گسترده و خود داره بخصوص در سیاست خارجی به عنوان شخص دوم کشور در مجامع بین‌المللی حضور پیدا میکنه و ما در دورهای بعد از انقلاب هم از حیث گفتمان های سیاست خارجی میتونیم دوره های مختلف رو بر اساس تحول دولت ها تقسیم بندی بکنیم. معنیش اینه که هر دولتی که اومده با وجود اینکه ما سری اصول اساسی و راهبردهای کلان در قانون اساسی داریم، بعض فرض بحث نشرقی نغربی جزء اصول قانون اساسی ماست، بحث اتحاد با جامعه اسلامی و کشورهای اسلامی، بحث استقلال خواهی و تغییر از نفوذ و سلطه بیگانگان در کشور و حفظ منافع حیاتی جزء اصول راهبردی جمهوری اسلامی ایران هست، فارغ از اینکه این دولت با این گرایش یا رئیس جمهور با گرایش دیگری در دست کار باشه. اونچه که مسلم هست جمهوری اسلامی ایران در روابط خارجیش تقریبا در مواضع اغلب نامزدها هم تا الان که رصد می‌کنیم مسلمه که برقراری رابطه احترام آمیز و با حفظ استقلال و با حفظ جایگاه و شأن جمهوری اسلامی ایران با یکی دو استثناء در واقع در سیاست خارجی راهبرد مشترک همه دولت ها بوده است و در واقع نامزدها هم روی این نکته تاکید دارند، ولی طبیعی است که اینکه ما به سمت ارتباطات هرچی بیشتر با دنیا خارج بریم به هر حال برای الحاق و بهره گیری از عضویت در پیمان های جهانی، اتحادیه‌های جهانی، سازمان های بین المللی، اینکه حتما باید به نوعی سیاست خارجیمون رو به نوعی متوازن و متنوع قرار بدیم، هم همسایگان و سیاست منطقه‌ای قوی و کامل داشته باشیم و هم جلوگیری بکنیم از در واقع سلطه‌ای که بعضی قدرت‌ها می‌خوان اعمال کنند و مانع بشن از گسترش روابط ایران با کشورهای دیگه. به نظر من میاد که در مواضع نامزدان همینه، در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران هم این امر مسلمه، اگر کشورها احترام لازم رو برای عطف جمهوری اسلامی ایران و منافع حیاتی او و استقلال و تمامیت از او به رسمیت بشناسن، غیر از رژیم صهیونیستی ما خط قرمزی در واقع در روابط همراه با احترام با دیگر کشورها نداریم و این معنیش اینه که به هر حال رئیس جمهور میتونه در این فضا با التزام ها و تضمین هایی که میتونه بگیره در جهت تامین منافع کشور در سیاست خارجی میتونه گام بر بداره و سفرا رو انتخاب بکنه و سیاست خارجی رو بر این اساس تنظیم بکنه.
از توضیحات شما متشکرم و خداحافظ.
خیلی متشکر، خداحافظ شما.
سرزمین من، سرزمین دانایی و آگاهی، سپاسگزارم از شما اهالی ارزشمند سرزمین من که همراهیمون میکنید، به ویژه شمایی که تعامل دارید و با ارسال پیامک یا تماس تلفنی همراهیتون رو به ما نشون میدید. بفرمایید که شهدای غواص و خطرشکن در کدام عملیات به شهادت رسیدند؟ عملیات ولفجر، عملیات مرصاد یا عملیات کربلای چهار؟
با سلام، من امین عباس گلزار هستم. هفت سالمه. دوام مسابقتون میشه کربلای چهار. متشکرم، خدا
نگهدار. با عرض سلام، درود بر شهدای اسلام. جواب سوال شما مرصاده. از اندخت افشارزادی تو زرشگاهی هستم از اولیه.
بعد سلام بر سرزمین من. خواستم خدمتون عرض کنم که تعداد 175 تا غواص در کربلای چهار بود. عملیات کربلای چهار. موفق باشی. محمدی هستم از شیراز. خدا یار نگهدار کنه.
با سلام، روی جمیع شهدا شاد. پاسخ کربلای چهار. سپاسی هستم از شهرستان کازرون. سالم باشین، با عزت باشین.
آقای علیرضا احمدی از تهران برون پیامک فرستادند. آقای مهدی هم از تهران، آقای محمد اسماعیلی جم هم از تهران و آقای فراز پارسا. هدیه نقدی ما حدوداً 20 دقیقه دیگه تقدیم میشه به یکی از شما که به 3558 پیامک میزنید یا با 220-485 تماس میگیرید و به پرسشمون پاسخ میدید.
کربلای چهار، علیزاده هستم، راننده کامل از شیراز.
سلام بر عوامل سرزمین من. گزینه 3 کربلای چهار، حسن دهقانی‌زاده از شیراز. خدا حافظ و ناصر شما.
با عرض سلام، گزینه 3 محمود ابوالفتی از بروژه.
سلام، خسته نباشید. یاد شهدا گرامی، راهشان پر رهر و جواب. سوال شما میشه کربلای چهار. خانم نفری هستم از اصفهان. تشکر میکنم از برنامه خوب شما.
سپاسگزارم از مشارکت یکایک شما بزرگواران. دوستان عزیز، همونطور که میدونید ما در آستانه روز عرفه و عید سعید قربان هستیم و حتما در شهر و دیار شما از میان دوستان و همسایگان و اقوام شما هم افرادی بودند که مشرف شدند و خوش سعادت بودند برای حضور در سرزمین وحی. رهبر انقلاب اسلامی هم در پیامی به حجاج بیت الله الحرام، حج رو عامل قوت قلب مسلمانان و حراس دشمنان دونستند. متن کامل پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به حجاج به این شرحه: بسم الله الرحمن الرحیم. آهنگ دلنواز ابراهیمی که به فرمان خدا همه انسانها را در همه دورانها در موسم حج به کعبه فرا می‌خواند، امسال نیز دلهای جمعی از مسلمانان را از سراسر جهان مجذوب این پایگاه توحید و وحدت کرده و این انبوه پرشکوه و متنوع مردمی را پدید آورده و گستره انسانی و قوت عامل معنوی اسلام را به رخ خیش و بیگانه کشیده است. اجتماع عظیم و مناسک پیچیده ی حج هرگاه با چشم تدبر دیده شود، برای مسلمانان قوت قلب و سرچشمه اطمینان است و برای دشمن و بدخواه هراس‌انگیز و پرهیبت. جای تعجب نیست اگر دشمنان و بدخواهان امت اسلامی این هر دو جانب فریضه ی حج را آماج تخریب و تردید سازند، چه با برجسته سازی مغایرت‌های مذهبی و سیاسی و چه با فروکاستن از جنبه‌های قدسی و معنوی. قرآن حج را مظهر عبودیت، ذکر و خشوع، مظهر کرامت یکسان انسان‌ها، مظهر سامانیابی زندگی معنوی و مادی بشر، مظهر برکت و هدایت، مظهر آرامش اخلاقی و سازش عملی میان برادران و مظهر بیزاری و جبهه‌گیری مقتدرانه در برابر دشمنان معرفی می‌کند. تدبر در آیات مربوط به حج و تأمل در اعمال و مناسک این فریضه بی‌مثال، اینها و راز و رمزهایی از قبیل اینها را در ترکیب پیچیده ی حج به ما نشان می دهد. شما برادر و خواهر حجگزار اکنون در عرصه تمرین این حقایق و معارف پرفروغ قرار دارید. اندیشه و عمل خود را به آن نزدیک و نزدیکتر کنید و هویت بازیافته و آمیخته با این مفاهیم متعالی را به خانه برگردانید. این همان سوغات ارزشمند و حقیقی سفر حج شماست. امسال مسئله براءت برجسته تر از گذشته است. فجایع غزه که در تاریخ معاصر ما بی‌نظیر است و گستاخی رژیم بی‌رحم و مظهر قساوت و شقاوت و البته روبه زوال صهیونیستی جای هیچ گونه ملاحظه و مماشات برای هر فرد و حزب و دولت و فرقه مسلمان باقی نگذاشته است. براءت امسال باید فراتر از موسم و میقات حج در کشورها و شهرهای مسلمان نشین در همه جای جهان ادامه یابد و فراتر از حج گذاران به آحاد مردم تسری یابد. این براءت از رژیم صهیونیست و حامیانش، به خصوص دولت ایالات متحده آمریکا، باید در قول و عمل ملت‌ها و دولت‌ها خود را نشان دهد و عرصه را بر جلادان تنگ کند. مقاومت پولادین فلسطین و مردم صبور و مظلوم غزه که شکوه صبر و مقاومتشان جهان را به تحسین و تکریم واداشته است باید از همه جهت پشتیبانی شوند. از خداوند برای آنان پیروزی کامل و سریع خواست دارم و برای شما حجاج محترم حج مقبول مسئلت می کنم. دعای مستجاب حضرت بقیت الله پشتیبان شما باد. و السلام علیکم و رحمت الله. سید علی خامنه ای، 4 ذی الحجه 1445.
حج مظهر حضور عظمت امت اسلام است.
لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك.
حج نه تنها عبادتی است به گستردگی همه عبادت ها، بلکه سری است به جفای همه اسرار.
زائر خانه خدا و مسافر حج، حج او باید از غیر خدا او را جدا کند. باید حج سبب بریده شدن او از غیر خدا باشد و به خداوند متعال وصل شود. و از همان قدم اول و تهیه مقدمات باید چنین روحیه ای رو سعی کنه در وجود خودش ایجاد کند.
خانه نو ساخت روزی نو مرید، پیر آمد خانه نو را بدید. گفت شیخان نو مرید خیش را، امتحان کردن نکو اندیش را. روزن از بحر چه کردی ای رفی؟ گفت تا نور اندر آگد زین طریق. گفت آن فرع است این باگت نیاز، تا از این ره بشنوی وانگ نماز. بایزید اندر سفر جستی بسی، تا بیابد خضر وقت خود کسی.
حج کام تشنگان معنویت را با نور رحمانی سیراب می سازد و جان شیدایان دوست را با آب حیات سرمست می کند. عارفان از جلوه های معنوی آن در حیرتند و عاشقان از کامیابی در آن سرخوش.
سرزمین من. اگه دلتون میخواد هدیه نقدی ما از آن شما بشه، دیگه آخرین دقایق و آخرین فرصت ها. 30558 و 220485 در اختیارتونه تا بفرمایید شهدای قواس و خدشکن در کدام عملیات به شهادت رسیدند، والفجر، مرصاد یا کربلای چهار. آقای محمد حیدری برامون پیامک فرستادن، آقای ابوالفضل ابراهیمی از تهران، آقای حمید زمانی از گلپایگان، آقای ناصر شاکر از اردبیل و آقای مهرداد ابوالفتی از اصفهان.
ایران من،
در چشم من تابان تو ایران من، ایران من، آن مهر جاویدان تویی، ای در رگانم خونم وطن، ای پرچم از مارا کفن، نور از تو بالا اهرمن، ایران من، ایران من، ایران من، ایران من.
ابتدای برنامه عرض کردم که در بخش ایران من امروز و روزهای پیش رو در هفته مقابل قرار هست که به استان یزد سفر کنیم. دست افزارهای سنگی، سفالهای نقشدار و دیگر آثار یافت شده در دشت یزد اردکان نشون میده که منطقه یزد از سرزمینهای باستانی ایران بوده و سابقه سکونت در این منطقه به هزاره سوم قبل از میلاد میرسه. قرار هست که آقای مهندس عبدالمجید شاکری شمسی، معاون میراث فرهنگی استان یزد، برای ما و شما بیشتر بگن. سلام عرض میکنم، روزگاران خوش.
به نام خدا. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. هستم در خدمتتون.
متشکرم و خواهش میکنم در این زمان اندک از میان گفتنی های بسیاری که از این کهن دیار دارید گلچین کنید و برای ما بگید.
بسیار عالی. از آن بگید شما که شهر تاریخی یزد به اصطلاح بافت تاریخی شهر یزد به عنوان یک بافت منسجم در گذشته شهری در دل کبیر ایجاد شده که ساکنان آن با وجود تفاوت‌های مذهبی، اجتماعی، اقتصادی در کنار هم زندگی می‌کنند. این بافت تا به امروز تونسته که انسجام و پایداری خودش رو حفظ کنه، هم به لحاظ کالبدی و هم به لحاظ اجتماعی. خدا را شکر هنوز قابل جا هست. به همین دلیل بافت قدیم به عنوان نخستین بافت تاریخی شهری در سال 96 در 41 اجلاس کمیته میراث بشری یونسکو به ثبت جهانی رسید. ما توی یزد حدود توی استان یزد حدود 4000 هکتار بافت تاریخی ثبت در استعداد ملی کشور رو داریم.
بسیار قابل توجه.
واقعا بی نظیره توی کشور که از این تاریخ هر هکتار 200 هکتارش به ثبت جهانی رسید. واقعیت قصه اینه که باید بیان دوستان و ببینند که در دل کبیر چجور این مردمان خونه می ساختند متناسب با اقلیم گرم خوش دیگه ما داشتیم. حال خونه هایی ساخته میشه که خیلی شاید نیاز به استفاده از کولر در تابستان نباشد، یا برعکسش در زمستان خیلی ما نیاز به سیستم گرمایش نداشته باشیم.
درود بر این خردمندی مردمان کهن شهر یزد و مردمان سرزمینمون. آقای شاکری، خیلی گفتنی زیاده و ما هم بسیار مشتاقیم برای شنیدن، اما زمان ما به پایان رسیده. انشاءالله در طول این هفته و در روزهای پیش رو حتما بیشتر از زبان شما و همکارانتون درباره یزد زیبا خواهیم شنید. سپاس بسیار.
زنده باشین.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار
آن سوی تاریخ.
بدون از دست دادن زمان سلام میکنم به جناب ساجدی که در این بخش با ما هستند.
سلام عرض میکنم خدمت جناب علی، شنوندگان خوبتون و برنامه وزین در خدمت شما.
متشکرم، خیلی خوش اومدیم و خواهش میکنم که از ماجرای اشغال حرات برامون بگید. به کجا رسیدیم؟
ما به اینجا رسیدیم که انگلیس ها دخالت کردن و تهدید کردن محمد شاه رو که اگر میخوای حرات رو بگیری ما بوشهر رو اشغال میکنیم. بوشهر رو اشغال کردن و متاسفانه ما حرات رو از دست دادیم حدود 220 سال پیش. و در این اثنا عثمانی ها از این فرصت استفاده کردن به حملات مرزی خودشون در غرب ادامه میدادن. یکی از استانداران ایالت های دیاربکر عراق در اون مقطع میاد پناهنده میشه به ایران.
بله.
و ایران اعتراض میکنه که چرا عثمانی ها منو برکنار کردن. ایران وساطت میکنه که این برگرده. در همین مقطع یکی از ایالت های جنوب عراق که مشرف به مکه عراق و بصره و بله. کوفه میشه، اینا شروع کردن به قتل عام شیعیان. ایران اعتراض کرد و اومد لشکرکش کنه به عراق. در قبل در حدود سال 200 سال پیش باز انگلیس و روسیه وساطت میکنن. قرار شد در یک جلسه مشترکی بین روسیه، انگلیس، ایران و عراق این مشکلات حل شه.
بله.
از طرف ایران مرحوم امیر کبیر صدر اعظم ایران میرن به عراق و با عثمانی ها مذاکره میکنن در این زمینه.
بله.
دو تا توافقنامه وجود میاد. یک این که ایران نسبت به آنچه که تحولات در منطقه دیاربکر و سلیمانیه اتفاق میفته چشم پوشی بکنه و به جاش عثمانی ها هم از جنوب صرف نظر کنند که شیعیان ساعت‌تر به عراق سفر کنند. بله. و اونجا زیارت کنند. بله. برگردن. حاصل این مسئله این میشه که همواره جنوب عراق هوادار ایران بودند و ایران یک بار دیگر مثل هرات قیومیت خودش رو از منطقه سلیمانی عراق دست برداشت.
بسیار خوب، از شما و توضیحاتتون در این زمان اندک متشکرم و باهاتون خداحافظی میکنم. از شما پرسیدیم که شهدای غواص و خط‌شکن در کدام عملیات به شهادت رسیدند.
تلاطم دریا خبر از طوفانی نزدیک دارد.
مجاهدت اونها که به عنوان غواصان دریادل در قضایای کربلای 4 و 5 معروف شدن هرگز از یاد تاریخ این مرزبون نخواهد.
هرچه هست طوفان نزدیک است.
رحمت و رضوان پروردگار ارزانی شهیدان وطن که تا ما هستیم مدیون اونها خواهیم بود. آنچنان که بسیاری از شما بزرگواران به درستی اشاره فرمودید، پاسخ ما گزینه 3 هست، یعنی عملیات کربلای 4. و از میان همه بزرگوارانی که به درستی پاسخ دادن، برگزیده برنامه امروز ما آقای علی اصغر قراخانلو از زرندیه هستند. فرصت امروز ما برای در کنار شما بودن به پایان رسید. البته که در روزهای پیش رو هم قرار ما ساعت 13 در ایستگاه فرهنگ. سپاس که شنیدید و خداحافظ.